برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و
با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که در طول این ایام جوای حالم بودن، مهر داشتن، برام آرزوی سلامت کردن، به قول فرنگی ها دعا کردن و از این بابت از تک تکشون ممنونم. امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید و در این روز جمعه در حقیقت اول مهر ماه و 23 ماه سپتامبر یه بار دیگه در خدمت شما نازنینان میریم خدمت آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین. اجازه بده عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای آلبرت و سپاسگزار باشیم از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در آمریکا، اروپا، سراسر دنیا، به خصوص در ایران عزیز، من هم همونطور برای شما آرزوی سلامتی کامل میکنم و اجازه بدید قبل از شروع به یک شنبه پیش رو سال نو عبری، سال نو یهودیان هست، روش هاشانه. من از این فرصت استفاده میکنم سال نو یهودی رو به تمام یهودیان دنیا، به خصوص یهودیان ایرانی در ایران و خارج از ایران، شاد باش میگم. سال خوبی رو برای همه، برای ایرانیان عزیزی که امروز خواهران و برادران ما که در واقع جون خودشون رو به کف گرفتن و جلوی این رژیم سفاک، این رژیم شیطانی ایستادن و جونشون از دست میدن، بچه هایی که زیر پرچم همین رژیم به دنیا آمدن، دیگه اونا هم سن من و شما نیستن. ما کارمون رو در اون دوره قبل انجام دادیم، مخالفت هامون رو گفتیم. برای همه اونها بردباری طلب میکنم، برای تمام اون مادرهای داغ دیده در ایران، مادر مهسا، پدر مهسا، از تمامی بقیه که در اونجا بچه هایی که جونشون از دستن، برای مادرها و بازماندگانشون دعای صبر و بردباری دارم و امیدوارم که این شروع، این اتفاقاتی که داره در ایران میفته، شروعی باشه برای به پایین آوردن و سقوط این رژیم شیطانی. بفرمایید.
بله، بسیار نیکو، منم ازت ممنون و سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که خب امروز در ایران شاهد بودیم که حکومت همجوری که پیشبینی میشد بعد از برگشتن این مرتیک قاتل، یه آدم دروغگو، یه آدم فاسد، یه فقط به تمام معنا، یه مفعول. می دونستیم که تا زمانی که اون اینجاست کاری صورت نمیدن یا سعی میکنن حداقل زیاد به مردم آزار نرسونن، ولی به محض خروجش اینا تصمیم گرفتن دوباره اینترنت رو قطع کنن و به قلقم مردم بپردازن، شبانه به خانه های مردم ریختن، یه آدم بیگناه و بی خودی گرفتن، یه مش خبرنگار رو گرفتن و بردن، معلوم هم نیست کجا بردن، چه بلایی به سرشون میارن هنوز بر کسی پوشیده نیست. اما درود بیکران بر مردم، بر مردم ستم دیده که به راستی عاصی شدن و به صحنه اومدن و دیشب، یعنی امروز یا همین جمعه شب هم شاهد بودیم که مردم در اعتراض بودن و به اعتراضاتشون ادامه دادن. در بعضی از شهرها حتی مقرهای نظامی و انتظامی و فرمانداری ها رو هم تسخیر کردن، ماشین های پلیس رو باش برخورد کردن و خب این داستان ادامه دارد. ولی اون چی که برای شخص من اسباب نگرانی است اینه که رهبری جامعه این وسط گمه و نظام اهریمن هم از این قضیه حد اکثر استفاده رو میکنه. الان میبینیم که اصلاح طلبها رو دوباره به تلویزیون آوردن و اونا دارن دوباره با زبان خودشون مردم رو سحر کنن، جادو کنن، ولی فکر نمیکنم چندان موفق بشه. بنابراین فقط تنها کاری که میشه کرد اینه که ما به عنوان رسانه پیام این مردم رو به جهان برسونیم، همین. ولی میبینم که رسانه ها متاسفانه درست عمل نمیکنن و اونگونه که باید و شاید رفتار نمیکنن. حالا از شما میپرسم که شما این شرایط رو چجوری میبینی؟ عاقبت این کار رو چگونه ارزیابی میکنی؟ خوشحال میشم نظرتو بشنم.
آقای بهوانی، این دفعه قدری متفاوت تر با دفعه های قبل. قبل از اینکه من بخوام این رو بگم، این سرآغاز یک قیام ملی یا جنگ حجاب، چون حجاب در واقع جمهوری اسلامی، قبل از که بخوام با اون بپردازم، این دفعه گروه های فمینیست دنیا، این دفعه کسانی که شخصیت های مطرح حالا دنیای سیاسی، غیر سیاسی، اجتماعی، هنری بودن، مسئله قتل و عام و در واقع اون خصلت ظالمانه این رژیم رو، اعمال وحشیانه این رژیم و گروه های کنترل کننده، حالا گشت ارشاد، هر چیزی که هست، رو به دنیا نشون دادن، راجبش صحبت کردن. من دفعه قبل ندیده بودم که هنرمندان مشهور ایرانی خارج از کشور بیان جلو سازمان ملل برای حضور رئیسی تظاهرات بکنن. من ندیده بودم ابی یا بقیه، داریوش، شاهکار بینش‌پژوه و بقیه بیان اونجا. من ندیده بودم اینا راجع به این اتفاقات صحبت بکنن. دفعه اوله که میبینیم کریستیان امانپور که همیشه حجاب سر میکرد، رو سری سر میکرد و با تمامی رؤسای جمهوری ایران که اومده بودن سازمان، با همشون با حجاب اومد، با رو سری اومد مصاحبه کرد. این دفعه کریستیان امانپور که البته از نقطه نظر ایدئولوژی که من خیلی با ایشون فاصله دارم و اختلاف نظر دارم، ولی ستایش میکنم عمل ایشون رو. ایشون که در ایران به دنیا اومدن، در انگلستان بزرگ شدن، ایشون حاضر نشد حتی به خاطر فشاری که تولید کنندگان و تهیه کنندگان برنامه اون مصاحبه آورده بودن، اون روسریش رو سر بکنه. خب این پشتیبانی کرد. برای اینه که من میگم فرق میکنه، این دفعه متفاوت تره. خبرهای امروز تاریخ فرداست، خبرهای امروز پیشنویس تاریخ فرداست، تاریخ آینده از روی خبرهای امروز و اتفاقاتی که داره میفته نوشته میشه. این یک قیام ملیه، این جنگ حجابه، این جنگیه که دقیقا اون وظیفه‌ای که حالا چه از طریق قانون اساسی چه از طریق مسائل دیگه دادن، مخالفت با حجاب به عنوان یک عمل سیاسیه. درسته دارن یه چیزی رو از سر در میارن، درسته این بانوان می نشینن اونجا و در واقع جون خودشون رو به خطر میندازن، ولی اجازه بدیم نگاه بکنیم که چرا بیرون آوردن این حجاب و عکس العملی که این اتفاقات این دفعه در سراسر دنیا، یعنی شما امروز صبح راست میگم روی خط یکی از دوستان آمریکایی من زنگ زده بود، برای شرکت بسیار معظمی هم کار میکرد، از من سوال میکرد که آیا من هم از ایران ویدیو برام میاد، آیا من در ایران فامیل دارم؟ گفتم البته برام هم میفرستن، ولی خب الان دیگه قطع شده، چیز دیگه دست به دستمون نمیرسه. ولی امیدوارم که اون ادعایی که آقای ایلان ماسک کردن که حاضرن اون سیستم استارلینک خودشون اینترنت رو بذارن به طور مجانی و تحریمات دولت آمریکا برداره تا بتونن پوشش اینترنتی به سراسر ایران بدن، که البته اونجا اشکالی هست، برای اینکه این سیستم باید یک دستگاهی هم روی زمین داشته باشن که بتونن به اون وصل بکنن. در حال حاضر همه اینا انجام بشه. اما اجازه بدید من چند کلمه فقط راجع به این جزئیات اتفاق، نه ولی چرا الان ما به اینجا رسیدیم که این حالا نمیخوام چه بذارم قیام سراسری، ولی تظاهرات سراسری انجام شده. درسته که ممکنه در چند روز آینده سرکوب شدیدتر بشه، ولی یک مسئله بسیار مهم اونجا هست. زمانی که هدف جمهوری اسلامی با سر کردن حجاب، با اون حجاب اجباری، ویژگی خاصی رو، یک ویژگی مذهبی رو به زنها اعطا کرد و برای اینکه که در داخل یک خانواده وظیفه اساسی و رهبری رو در واقع به زنان داده بود که شرافت یک خانواده از طریق زنان اجرا میشه، بنابراین زنان برای اینکه بتونن این شرافت رو حفظ بکنن در بیرون از خونه باید چیزی به نام حجاب سر بکنن. امروز یه مسئله پیش در میاد. این وظیفه‌ای که بر سر زنان گذاشته شده و این شاید در دنیا اولین تغییری باشه که توسط زنان داره انجام میگیره، اونم در یک کشور اسلامی. بنابراین این وظیفه وقتی به زنان ایجاد و زنان داده شد و این وظیفه رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجاندند و متاسفانه ما امروز به جای رسیدیم که نه تنها مسئله حجاب به عنوان یک مسئله اسلامی، به عنوان یک تفسیر شیعی از مشروعیت اسلام رو داره توجیه میکنه، مسئله دیگری هم داره توجیه میکنه، مخالفت با سکولر بودن. یعنی اگر وقتی ما در اون سال 57 میشنیدیم که همه صحبت میکردن استقلال آزادی، اگر اون پسوند جمهوری اسلامی دنبالش نبود استقلال آزادی میتونست جایگزین بشه، ولی وقتی که ماموران حالا همین گروه ها ریختن تو خیابون و اون کلمه پسوند رو به اون آزادی استقلال و جمهوری اسلامی گذاشتن مسئله خراب شد. امروز داستان قدری فرق میکنه. اگر نگاه بکنیم به صحبت هایی که در سال 2016 سید علی خامنه ای کرد، گفت بزرگترین خیانتی که سلطنت پهلوی کرد منع حجاب بود، لغو حجاب. در سال 1936 رضا شاه اومد گفتش که دیگه نمیتونین حجاب داشته باشین، رو سری سر بکنین برای هیچ کدوم از مذاهب ایران. بنابراین تمامی اینها یک مسئله رو داره نشون میده، مسئله بسیار مهمی رو داره نشون میده که در واقع در سال 57 هم برای اینکه مخالفت با سلطنت پهلوی باشه دیدیم که روسری سران و حجاب پوشان وارد شهر شدن. درسته که اونا میتونستن مجاهد باشن، چریک های فدایی باشن، گروه های چپی دیگه باشن که امروز هم هنوز هستن، ولی خیلی از شهروندان ایرانی اون زمان هم برای مخالفت با این مسئله حجاب رو در واقع رعایت کردن. پس ما میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که الزام حجاب در واقع برای هویت زن ایرانی بوده، یعنی اون هویت ویژه زن ایرانی رو در جمهوری اسلامی بر اساس حجاب تعیین کردن. بنابراین تظاهراتی که داریم میبینیم، مسائلی که هست که به عنوان حجاب شروع شده و از سر در میارن، در کردستان حجاب رو میسوزونن، در ویدیوهایی که میاد بانوان شجاع ایرانی میشینن و بدون حجاب نشون میدن که ما دیگه این سمبل، این هویتی رو که شما در 43 سال گذشته برای ما درست کردین قبول نداریم. در آوردن حجاب سقوط جمهوری اسلامیه. امروز اون جرقه شروع شده. من بارها گفتم که تغییر رژیم در هر کشوری سه عامل اساسی داره: نارضایتی مردم، فساد دستگاه رهبری، دخالت خارجی. فساد هست، نارضایتی مردم هست، دخالت خارجی هم هست. منتها این دخالت خارجی امروز به طور معکوس داره انجام میگیره. اگر پشتیبانی اقتصادی و غیر اقتصادی دو کشور چین و روسیه نبود، امروز این رژیم در اونجا قرار نداشت که بتونه به این نحو به دنیا دهنکجی بکنه و این رئیس جمهور بی سوادش رو بفرسته تو سازمان ملل بیاد و ادعا بکنه که این حاج قاسم رو شما کشتید، باید با ما تقوم بدید. بنابراین تمامی اینها در خاطر من میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که یکی از دلایلی هم که سید علی خامنه‌ای هنوز اجازه نداده اینها وارد برجام بشن، برای اینکه از نفوذ در واقع تمدن شرقی، تمدن غربی روی این تمدن بسیار بسیار نگرانه و یکی از دلایلیه که در داخل خودش میبینه که اگر ما وارد این مسئله برجام بشیم، شرکت خارجی میان، ما دیگه نمیتونیم اون مسائل رو داشته باشیم، بنابراین اینترنت باید باز بشه و دسترسی مردم و اعتراضات خودشون. این اعتراضات به نظر من ادامه خواهد داشت، اون جرقه زده شده، تغییرات در راه. به چه نحو باید دید که پشتیبانی خارجی از کجا خواهد اومد. در خاتمه به یک نکته اساسی اشاره میکنم، در مصر و اردن هم چیزی به نام گشت ارشاد یا اون مورالتی پلیس هست، ولی در این دو کشور به خصوص در مصر، زمانی که مسئله حجاب رو بهش اشاره میکنن و در زمانی که در زمان عبدالناصر مسئله حجاب رو کنار گذاشتن و گفتن نمیتونید حجاب سر بکنید، به این دلیل بود که سمبل حجاب مسئله ربط شما، ارتباط شما با گروه اخوان المسلمین داشت. بنابراین همونطوری که من اشاره کردم یک سمبل مذهبی داره که اینها در حالا روی سر ملت ایران به خصوص زنان ایران پیاده کرد. امروز در مصر در مناطق ثروتمندنشین در رادیو تلویزیون و اماکن عمومی که تحت کنترل دولت هست، هیچ گوینده و هیچ اجرا کننده حق ظاهر شدن با حجاب رو نداره. بنابراین این سمبل ها در این کشورها شکسته شده و این سمبل در ایران هم شکسته خواهد شد. زنان ما پیروز خواهند شد و این اولین کشوری نخواهد بود جمهوری اسلامی که نمیتونه جلوی ملت رو بگیره. قیام ملت اون زمانی که ملت تصمیم میگیره که دیگه نمیتونه زیر این همه فشار. ببینید آقای بانی، با ما یک حرکت میتونستن اینا مسائل رو در جمهوری اسلامی ساکت بکنن، ولی انقدر مغرور هستن، انقدر ایمان دارن به اون سیستمی که درست کردن که ما میتونیم از این پلم بگذاریم. من فکر میکنم که اون جرقه که ما همش صحبت میکنیم شروع شده با امید پیروزی و با امید شکستن این رژیم شیطانی و دستهای ظالمانه و وحشیانه که داره جوانان، بانوان و آینده کشور رو داره از این جوانها میگیره. اینا همشون میتونستن روزی بهترین دانشمندان دنیا باشن، ولی با امید پیروزی و با امید پیروزی کامل زنان ایران. بفهم.
بله، البته یه چیزی که معلوم به قول معروف انشام نوشتیم گفتیم واضح و مبرهن است اینه که جامعه همواره جوامع به سمت جلو حرکت میکنه، اما جامعه ایران این بار یه جهش بزرگ کرده و دیگه جمهوری اسلامی به ماجرای پیش از مرگ مهسا باز نمیگرده. چرا اینا میگن؟ به دلیل اینکه این بار میبینی آدم هایی که خودشون از این مسائل دور نگه میداشتن، اشاره کردی به آرتیست ها، خواننده ها غیره، و اینا همیشه فاصله می گرفتن، می گفتن ما سیاسی نیستیم. ولی وقتی می دیدن که مثلا مهران مدیری هم اومده توی صحنه، اون یکی هم اومده، اون یکی هم اومده، نشون میده که این جامعه دیگه تحملش به نقطه پایان رسیده و جامعه به دوران نه حکومت توانه چنین کاری رو داره و نه جامعه میپذیره که به دوران پیش مهسا بازگردن. بنابراین این یه موفقیته، یه پیروزیه. وقتی که میبینیم مثلا یادمی مثل علی کریمی اینجوری وایستده و حتی به ارتش میگه ارتش بیا تو میدون. اما بذارید این رو مردم تکلیف رو روشن خواهند کرد. اما یه نکته ای که دلم میخواد اینجا از شما بپرسم، اشاره کردی بازتاب جهانی، سخنرانی هایی بود که در سازمان ملل صورت گرفت. به نظر من بایدن بسیار بسیار نطق خوبی داشت. اولا آدینس یا مخاطبش معین بود رو به چه کسی داره حرف میزنه. مثل این یارو مرتی اولاغ نبود که فهمی که تو مسجد جمکران داره برای یه مش گوساله حرف میزنه. و خیلی زیبا بود این بایدن نشون داد به راستی که یک سیاستمدار پخته است و اشراف داره به موضوع. و همچنین سخنان گنس بود که یه ذره لحن ضعیفی داشت به نظر من، ولی میخوام نظر شما رو راجع به علل خصوص این دو سخنرانی بشنوم. بفرم.
البته من به اندازه شما سخنان بایدن رو مورد استقبال اونطوری که شما مورد استقبال
میدونم اون من... از ذات دموتی ترامپی شماست. اگر نه نگاه کنیم
نه اتفاقا اتفاقا آقای بمانی من از این رو بگم برخلاف این که حالا نمیخوام بگم اتهامات که من میزنن که من ترامپیست هستم، ولی که من اصلا ترامپیست نیستم، ولی از بعضی از سیاست ها من شخص رو به عنوان رهبر نگاه میکنم و قدرت اجرایش. دلیل اختلاف نظرم با شما اینه که زمانی که آقای پرزیدنت بایدن صحبت میکردن که به نظر من تمامی نکات اصلی رو که ربط داشت پوشوندن، یعنی اون پوشش رو دادن. خب از ملت ایران هم پشتیبانی کردن و اعلام کردن که میدونم تظاهراتی هست و من پشتیبان ملت هستم، پشتیبان ایرانی ها هستم. البته خب صحبته، چون از اون طرف هم گفتن که ما جا گذاشتیم که ایران برگرده به برجام، چون تمامی فکر آقای بایدن اینه که به اروپا یا کمک بکنه، به خصوص بعد از دیدار آقای مکران با این آقای ابراهیم ما دیدیم که اتفاق مهمی نیفتاده. و پوششی رو که آقای بایدن کردن از نقطه نظر منشور سازمان ملل که در واقع بسیار به نظر من مهم بود و گفت دنیا در مورد خطر هست، که اشاره به روسیه بود، از نقطه نظر محیط زیست صحبت کردن که باز اینم پیام بود برای طرفداران خودشون و انتخابات پیش رو، به نظر من پوشش بسیار بسیار خوبی بود. و زمانی که ایشون راجع به روسیه صحبت کرد، پوتین رو در واقع گفت خطر بسیار بزرگیه، مسئله چین رو عنوان کرد، چین رو به عنوان یکی از موزلهای آمریکا، یکی از چالشهای آمریکا در آینده بهش نگاه کرد. و اشاره ایشون وقتی گفتش که ما نمیخوایم با چین وارد جنگ بشیم، خب این یک سیاستمدار پخته است که این حرف رو میزنه. من به عنوان رهبر این کشور ما قصد جنگی با چین نداریم، ممکنه جنگ سر بین ما و چین باشه. سخنان بسیار محافظه کارانه و بسیار به جایی بود، ولی من حتما فکر میکردم که قدری بیشتر راجع به مسئله ایران صحبت بکنم، ولی ایشون دنبال همون سیاست وارد شدن به برجام در هر قیمتی هست. زمانی که ایشون میاد راجع به مثلا کره شمالی اصلا صحبت نمیکنه، راجع به مسئله دیگه صحبت نمیکنه، این معنی بدین معنی نیست که این مسائل جای نداره در صحنه بین‌المللی، جا داره. امروز ایشون بیشتر راجع به وقتی مسائل اقلیمی رو صحبت میکنه، وقتی که میگه دنیا در مورد خطره، بدین منظور که وقتی که پوتین میاد اعلام میکنه که من میخوام نیروهای ذخیره رو بیارم توی کار، 300,000 نفر رو بیارم سر کار، و اگر من اینجا شکست بخورم از سیستم بمبای اتمی تاکتیکی و استراتژیک نه تاکتیکی استفاده میکنه، البته منظورشون وقتی که یه فرق داره بمب های استراتژیک و بمب تاکتیکی، بمب تاکتیکی محله‌ای، یعنی در یک محله رو میزنه، برای یک منطقه رو میزنه. ولی امروز من فکر نمیکنم که حالا با مسائلی که در داخل روسیه پیش اومده که بعداً بهش اشاره میکنم، صحبت ها به طور به نظر من کامل بود، ولی پوششی رو که ایشون داد به مناطق حساس و در واقع صحبت هایی که میتونستن بیشتر اشاره بکنن و پافشاری بکنن نکردن. من در اونجا فقط اعتراض دارم، ولی پوشش رو کردن. به نظر من بسیار محافظه‌کارانه بود، ولی تأثیری رو مسئله بین المللی دنیا نگذاشت و نمیتونه تأثیرم بذاره، چون امروز دنیا در یک مرحله بسیار از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر در واقع سیاست بین‌المللی در جای بدی قرار داره. جنگ اوکراین دنیا رو عوض کرد. اتفاقی که در اوکراین افتاد پیش بینی نشده بود و پیش بینی نشده بود که به این نفع انجام بشه. من فکر میکنم که اگر نگاه بکنیم که به طور کلی در حاشیه سازمان ملل و حاشیه گرد همایی سازمان ملل چه اتفاقاتی افتاد، به نظر من اتفاقات خوب دیگری هم افتاد. خب دیدار آقای یعیل لپید نخست وزیر اسرائیل با اردوغان بود، دیدار یعیل لپید با خانم نخست وزیر جدید انگلستان بود، خانم لیسا تراس، دیدارش با پادشاه اردن بود. و من فکر میکنم سخنانی که یعیل لپید در سازمان ملل کرد که بعد از چندین سال که نتانیاهو سر کار بود، اولین نخست وزیری بود که اشاره کرد به ایجاد دو کشور برای دو ملت، یعنی ایجاد کشور فلسطین. البته خب محمود عباس روز بعد اومد و با قول معروف همه کاسه ها رو شکوند و گفتش که اینا حرفای توخالیه، اینا منظورش دولت اسرائیل. محمود عباس گفت که اینا نمیخوان اصلا کشور فلسطینی تشکیل بشه. من الان نمیخوام وارد اون مسئله جزئیات بشم، ولی به نظر من حداقل برای لپید و سیاستمداران اسرائیل، با وجود اینکه آقای لپید سعی کردن این مسئله رو قدری شخصی بکنن راجع به دخترشون که احتیاج به کمک داره، دختر آقای لپید از برای معلوم آتستیک هست، صحبت هم نمیتونه بکنه، و ایشون اشاره کردن که چطور من میتونم برای بچه‌م توضیح بدم که زمانی که ما داریم مثلا شام میخوریم اعلام خطر موشک پرانی میشه، من باید وارد در واقع اون پناهگاه های ایمنی بشیم. بنابراین اشکالی که امروز وجود داره، اشکالی که حداقل تحلیلگران دارن میبینن، اینه که زمانی که اسرائیل غزه رو پس داد، امروز غزه شده مرکز یکی از دشمنان قسم خورده اسرائیل، و جنگ هایی که یا به طور کوتاه مدت یا دراز مدت بین اسرائیل و حماس پیش اومده، این نکته رو، این مسئله رو جلو میاره که اگر به دولت فلسطین، ایجاد تشکیل دولت فلسطین در کرانه رود غربی اردن اجازه داده بشه، اونها هم تبدیل میشن به یک مسئله مثل غزه. همونطوری که البته انقدر خبرها در جنگ اوکراین و ایران و برجام و از این مسائل پیش اومده بود که دیگه پوشش خبری به اونجاها کشیده نشد، زده خوردهای شدیدی در داخل کرانه رود غربی اردن در دو شهر نابلس و جنین بین گروه های حماس و فلسطینی ها انجام شد. برای دفعه اول حماسی ها با نیروهای امنیتی فلسطینی وارد زده خورد شدن، که البته حماس دولت اسرائیل محکوم کرد که شما به فلسطینی‌ها گفتیم با اون وارد جنگ بشن. ولی تمامی اینها در این مقطع زمانی، در زمانی که نگاه میکنیم اردوغان میخواد به اسرائیل سفر بکنه. البته خب اردوغان بسیار بسیار من فکر میکنم حالا دیگه با سیاست‌تر شده، امروز متوجه شده که احتیاج به اسرائیل داره که در داخل کنگره آمریکا یا در داخل سیاست‌های خارجی آمریکا نفوذ پیدا بکنه. دلیل دومش که اردوغان بسیار روش دوستانه به طرف اسرائیل پیش گرفته، به خاطر تولید گاز بسیار زیادی که اسرائیل هم در سواحل محدوده آبی کشور خودش داره در مصر، هم پروژه‌ای که دارن با قبرس و یونان دارن انجام میدن. و چون میدونین که اردوغان زیاد با مسئله قبرس و یونان و اینا خوب نیست، میخواد تولید گاز و صادرات گاز اسرائیل رو از طریق لوله‌هایی که به از ترکیه میاد به اروپا صادر بشه، تا اینکه از طریق یونان یا قبرس. بنابراین همه اینها مسائل اقتصادی، همه اینها مسائل در واقع آینده ترکیه است، و میتونیم این تحلیل رو ارائه بدیم در اینجا، این نتیجه گیری رو بکنیم که در واقع موازنه قدرت داره عوض میشه در داخل خاورمیانه، در به خاطر جنگ اوکراین و کمبود تولید اون انرژی که اروپا احتیاج داره، و چون اروپا اون کمبود انرژی رو داره، بنابراین برای اروپا بسیار خوشایند خواهد بود که انرژی خودش رو از کشورهایی بتونه وارد بکنه که دارای ثبات سیاسی حداقل مثل اسرائیل یا مثل یونان هستن. چون یونان و قبرس میدونید که جزء اتحادیه کشورهای اروپایی هستن. در حال ملاقات های بسیار مفیدی انجام شد پشت پرده، صحبت های بسیار زیادی انجام شد. من زیاد مسئله دو کشور برای دو ملت، چون که آقای لپید منظورش کشور اسرائیل و کشور فلسطین هست، زیاد این مسئله رو نمیخوام بگم که جدی نمیگیرم، ولی فکر نمی کنم عملی بشه. اونم به دلیل اینه که من فکر میکنم دولت بعدی که در اسرائیل پیش خواهد اومد یک دولت دست راستی مذهبی خواهد بود، یا اگر آقای لپید بتونن دولتی رو تشکیل بدن، چون من فکر میکنم دولت آینده یا آقای لپید نخواست وزیر خواهد شد یا بنجامین نتانیاهو، یا البته حالت سوم هم وجود داره که هیچ کدوم نشن. بنابراین امروز جایی برای تشکیل دولت فلسطین وجود نداره و خطر بزرگی که من فکر میکنم پیش خواهد اومد اینه که این دولت فلسطین زیر نظر محمود عباس سقوط بکنه و کنترل اون مناطق رو دیگه نتونن در دست بگیرن و هرج و مرج بیشتری بشه. غیر از این سخنان آقای لپید، خب آقای رئیسی هم صحبت کردن که به نظر من خیلی بی اساس و بی جا بود و نه محتوایی داشت و نه اساس داشت. ایشون فقط برای خود نشون دادن اومده بودن اینجا و امیدشون برای این بود که بتونن با یه سری از کانال های تلویزیونی آمریکا مصاحبه های رو داشته باشن که بتونن در داخل جمهوری اسلامی پخش بکنن. خوشبختانه و همونطور که در اول برنامه گفتیم، خانم کریستیان امانپور این مسئله رو رد کردن و من فکر میکنم که رادیو تلویزیون های دیگری هم با ایشون برنامه رو اجرا نکردن. در هر حال رئیسی برای مصرف داخل ایران بود، از نقطه نظر خارجی اون تأثیری رو که میتونست بذاری یا فکر میکردن نداشت. من فکر نمیکنم که دستن در کاران اتاق فکری تهران فکر میکردن رئیسی بتونه صحبتی بکنه که نظر دنیا رو برگردونه. در حال نقش مخرب جمهوری اسلامی رو آقای یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل بسیار بسیار مدبرانه ایراد کردن و به دنیا گفتن که شما از چی میترسید؟ اگر ما گزینه نظامی و حمله نظامی رو نداشته باشیم، نمیتونید با جمهوری اسلامی کنار بیاد. بنابراین من سیستمی رو که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل دارن در داخل ایران انجام میدن، همون برنامه‌ای بود که در داخل مصر هم انجام دادن زمانی که روس‌ها خواستن برای مصر موشک‌های دوربرد بزنن که بتونه تل اویو رو بزنه. بنابراین ادعایی که اینا دارن میکنن، من فکر میکنم اسرائیل این قدرت رو داره که جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه. خب تا الان که متوقف کردم. به هر حال سخنان جالبی بود، ولی من فکر میکنم که مقدارش هم به نظر من برای شوی بین‌المللی بود و آشنایی بیشتر با خب نخست وزیر جدید انگلیس. اولین دفعه بود که با آقای بایدن ملاقات میکردن، اولین دفعه بود که با نخست وزیر اسرائیل ملاقات میکردن و خانم ترس گفتن که امکان داره که بریتانیا انگلستان سفارت خودش رو از تل اویو به اورشلیم ببره، بعید میبینم من، ولی خب خانم ترس بسیار بسیار طرفدار اسرائیل هستن و من فکر میکنم که حداقل بتونن کمکی به مسائل که داره در داخل خاورمیانه میفته کمک بکنن. بفرمایید.
بسیار ممنون. عرضم به حضورت که کاملا درست گفتی، یعنی اینکه متاسفانه نمیدونم به چه دلیلی دنیا نمیخواد این نظام از بین بره و فقط این نیست که نمیدونم اسلحه میفروشن، نمیدونم فلان به نفعش، نکات دیگه حتما هست. یعنی شاید از استیت فیلیر میترسه، شاید از هجوم پناهنده اروپا وحشت داره، برای اینکه اگر این نظام به غایت خودش بریزه تبعات زیادی داره، برای اینکه این یه سری دنبالچه داره، بعد جمع کردن اون دنبالچه ها یه قدری فکر میکنن براشون، فکر میکنن که براشون مشکل باشه، در حالی که به باور من چنین نیست و میشه با یک حرکت تند و سریع اینا رو ناکارآمد کرد. الان میبینیم که در ایران مردم مجدانه ایستادن علی‌رغم بگیر و ببندهای شدیدی که ریختن و واقعا همه رو دارن میگیرن و میبندن و آزار میدن، ولی اینها همچنان مشغولن، مردم دارن کار خودشونو انجام میدن. خیلی سخت گرفتن، یعنی اینکه شبانه به در خونه مردم حمله کنن، در خونه رو بشکنن، ایجاد وحشت بکنن برای همسایه ها، خب اینا کارهای صبورانه است. کافی اروپا و آمریکا قدری در رو باز کنن و شرایط تغییر دن. این اعلامیه هم که ارتش داد، اعلامیه بسیار بسیار مذبوحانه و زشتی بود. انتظار نمی رفت از ارتش ایران چنین کار بکنه. البته این ارتش، ارتش رضا شاه یا دوران پهلوی نیست، 40 سال از اون دوران گذشته، یعنی همه اون آدمایی که در دوره آریامری بودن یا بازنشسته شدن یا اصلا دیگه وجود ندارن و به حال اینا یه سری آدمای دیگه هستن که تو این نظام پرورش یافتن. ولی مقاومت مردم به راستی ستودنیه و اینکه مردم گفتم هر کاری بکنه دیگه به دوران پیش از مهسا بر نمیگرده. قفل قضیه ریخته شده. اینکه زنها تو خیابون روسری آتش میزنن خیلی خیلی کار مهمی. اجازه بده که بریم سراغ روسیه پوتین که انتظار میرفت در اون پنجشنبه کذا و کذای ماه فوریه وقتی حمله کرد تا روز شنبه کارو تموم کنه، یک رئیس جمهور جدید ابقا کنه و مارش ملی رو بزنن و همه به خوبی خوشی برن خونه هاشون. ولی چه اتفاقی نیفتاد. مقاومت مردم، حتی دیدیم که بایدن میگفت برات هواپیما بفرستم، زلنسکی سوارشو بیا، با او ایستاد، گفت آقا من چیکاری نمیکنم. چرا؟ که او سیاست مدار حرفه‌ای نبود، او از بطن مردم بود. او مثل ترامپ که میگن از بیرون اومدم نبود. ترامپ یه آدم خودخواه، فقط خودش رو میخواد، هیچ چی دیگه برای غیر از خودش براش مطرح نیست. دیشب یا پریشب با یکی از همین فاکسیا گفتگو میکرد و میگفتش که بله رئیس جمهور، این خودشو با شاه سلطان حسین اشتباهی گرفته، میگفتش که بله رئیس جمهور این حقو داره که اسناد رو دیکلاسفای کنه، از محرمانه خارج کنه، حتی میتونه در فکرش این کار رو انجام بده، در فکرش. من فکر کردم بنابراین این اسناد از محرمانه بودن خارج. و شان هنتی هم که فکر میکنم ازش پول خوبی رو میگیره، هیچ بهش نگو. آخه مرد که با فکر که کسی سند ایجاد نمیکنه که. بگذاریم. اما از طرف دیگه نگاه میکنیم این اون طرف صحنه، پوتین اعلام کرده که 300 هزار نیروی ذخیره رو وارد کنه، ولی این در حالیه که مردم روسیه دارن فرار میکنن. کسانی که ذخیره ارتش هستن دارن فرار میکنن. یکی نوشته بود که من حاضرم دست و پامو بشکنم و وارد این صحنه نشم. میخوام بشنوم ببینم که این معادله رو چجوری میبینی و چه اتفاقی داره میفته. بفرمایید.
جواب قسمت اول رو من در هفته دیگه بهتون میدم. آقای بهمنی، راجع به آقای ترامپ و این مصاحبه که گفتین، چون امروز من تا بیشتر از چند دقیقه در حضورتون نخواهم بود، ولی مسئله روسیه خیلی مسئله مهمیه. ببینید آقای بهمنی، من از اینجا شروع میکنم مسئله روسیه رو، که کنفرانس سمرقند که بود و در این کنفرانس حتی هند و چین برگشتن به آقای پوتین گفتن، یعنی یه حالتی بود که هند و چین هم از این پوتین خسته شده. وقتی که ناریندرا مودی نخست وزیر هند به پوتین میگه که الان دیگه وقت جنگ نیست، الان مسائل دنیا رو شما با جنگ حل نمی‌کنید. ببینید بمونید، اتفاقی که افتاده، حالا هر عملی رو که پوتین میخواد انجام بده، و در اخبار اومده بود که اون جوانایی که نمیخوان وارد ارتش بشن و از این حرفا، حالا این 300 هزار نفر گفته من بسیج کامل اعلام نمی‌کنم، بسیج نیمه کامل اعلام می‌کنم، اون فرقی نمی‌کنه. خب خیلی‌ها رفتن این شهرهای در مرزهای روسیه با کشورهای دیگه که فرار کنن برن اونجا، یه دیگه که وضعشون بهتر بود اومدن بلیت بخرن، بلیت خروج، بلیت هواپیما در روسیه برای کشورهایی که ویزا نمیخواد به $10,000 رسیده. چون پروازی نیست، الان اکثر کشورهای اروپایی ویزا میخواد که روس ها وارد بشن. بنابراین اینجا یک مسئله مهمی پیش میاد. آیا با این نکته که من بهش اشاره کردم که پوتین گفته من بلوف نمیزنم اگر ببینم که کشور روسیه مورد خطر هست، من از سلاح اتمی تاکتیکی استفاده میکنم. منظورش گفتم فرق سلاح اتمی استراتژیک اینه که برن یک شهر رو بزنن، یعنی خیلی وسعت بزرگتری داره، قدرت تخریب بیشتری داره، ولی سلاح اتمی تاکتیکی که با موشک پرتاب میشه، این سلاح در یک منطقه بسیار کوتاه‌تر، یعنی یک سلاح کوچکتریه که البته اونم من فکر نمی‌کنم استفاده بکنن، برای اینکه من فکر می‌کنم روسا میدونن که مورد خطر قرار خواهند گرفت. پوتین زمانی که در سمرقند بود متحیر بود که چی شده و چه کرده، یعنی خود پوتین هم در واقع نمی‌دونه چه کار کرده. خود پوتین هم وارد یک جنگی شده که نمی‌دونه که پایان این جنگ کجا خواهد بود. من به صحبت چند نفر اشاره میکنم. جنرال مارک میری که رئیس ارتش آمریکاست در لهستان بود که بازدید میکرد از خط جلوی ناتو، ایشون گفتش که دنیا باید در حال آماده باش باشه. خب وقتی یک آدم فعال نظامی در داخل پنتاگون این صحبت رو میکنه، بدین معنیه که روسا وضعشون خرابه و ممکنه کارهایی رو انجام بدن که به دستور پوتین ما انتظارش نداشتیم. در اون طرف آقای جنرال پتریاس که ایشون هم رئیس سابق CIA و یکی از جنرال‌های بزرگ آمریکا بودن، میگن که اوکراین میتونه دانباس و مناطق دیگر پس بگیره. میتونیم حالا راجع به اون فکر بکنیم یا صحبت بکنیم. از اون طرف اگه بخوای نگاه بکنید، در سال 2016 وقتی که روسیه اومد کریم رو گرفت، آقای پرزیدنت اوباما گفتن روسیه چیزی جز قدرت منطقه‌ای نیست و جان کلام در همین جاست. روسیه خواست خودش رو از یک قدرت منطقه‌ای تبدیل بکنه به یک قدرت بین‌المللی. روسیه دیگه اون قدرت بین‌المللی نیست و نمیتونه تبدیل بشه. با جنگ اوکراین و جنگ‌های دیگر هم نمیتونه این کار انجام بده. بنابراین مسئله که برای روسیه پیش میاد در اینجا اینه که تصمیم داره با چین این نظم نوین جهانی رو عوض بکنه و یک نظم نوین جهانی عادلانه و چند قطبی وجود بیاره. اونم اتفاق نخواهد افتاد. کنفرانس سمرقند و برنامه شانگهای و چینی ها و بقیه اون قدرت رو، اون سیستم رو برای روسیه به وجود نخواهد. بنابراین روسیه دو راه اینجا بیشتر نداره، یا اینکه جنگ رو ببازه و امکان سقوط کنار رفتن پوتین هست، ولی امروز با ورود این 300 هزار نفری که اینها دارن تقاضا میکنن، اگه بتونن نصف اینها رو هم وارد صحنه جنگ بکنن، صحنه جنگ در اوکراین قدری تغییر پیدا خواهد کرد. ولی درست همون مسئله آمریکا در عراق خواهد بود که نیروهای بیشتری رو بردن فقط به خاطر اینکه بتونن خارج بشن از عراق و اون شکست رو تحمل نکنن. به نظر من روسیه هم در همون جا قرار داره و میخواد با ورود این 300 هزار نفر که من فکر میکنم بیشتر از 150 هزار نفرش رو میتونه وارد اونجا بکنه، جلوی این شکست مفتزهانه خودشو بگیره. این سلاح های درب و داغونی هم که جمهوری اسلامی یا سپاه داره میدن به اینا هیچ کاری نخواهد کرد. درسته که حملاتی شده توسط این پهپادا و چند تا از این پهپادا رو زدن، پهپادا که از جمهوری اسلامی گرفتن رنگش کردن، اسمشون عوض کردن و خب دارن یه تغییرات، یک تغییراتی داده شده چون میتونن حالت حملات محلی رو بکنن، ولی این مسئله بسیج عملی رو برای روسا انجام نخواهد داد. باید وارد مذاکره بشن. اردوغان ادعا کرد که روسیه آماده است که وارد مذاکره بشه. دو روز بعدش دیدیم که پوتین گفت نه خیر، من میخوام بسیج اعلام بکنم. مردم روسیه نقشی رو به نظر من بازی خواهند کرد که به پوتین میگه چه جنگ رو تمام بکنه. نقش مردم روسیه رو فراموش نکنید. ولی امروز اتفاقی که افتاده اینه که آمریکا تونست ارتش اوکراین رو به یک ارتش نیرومند بدون وارد کردن سرباز آمریکایی به خاک اونجا نشون بده به روسا که ما میتونیم حتی با یک سیستم رساندن اسلحه شما رو شکست بدیم. بنابراین من فکر نمی کنم که روسا بتونن سری در این جنگ در بیارن و بتونن پیروز بشن، ولی باور من بر اینه که فشاری که الان روسا داره میاد شانس مذاکرات رو بیشتر خواهد کرد. گفتم آقای جان پتریاس چی گفتم، گفتم ما اوکراینی ها میتونن تمام اینها رو بگیرن. من نمیخوام بگم من از نقطه نظر نظامی بیشتر از ایشون میدونم خیر، ولی ایشون چیزی رو دیده که امکانش هست. شانس این که روسا بتونن اوکراین بتونه تمام این مناطق رو پس بگیره امروز هست، و پوتین از همین این مسئله ترسیده بوده، به خاطر همین هم است که این 300 هزار نفر رو داره میکشه اینجا. چند هفته آینده من فکر میکنم که صحنه بیشتر روشنتر خواهد شد. بفرمایید.
ممنون از شما. عرضم به حضور شما که نه، اینا آمریکایی ها با حمایت کردند و اروپایی ها وسایلی تجهیزات نظامی که در اختیار اوکراینی ها قرار دادن معتقد بودن که اینا تا 23 تکلیف رو روشن میکنه، تا پایان 23. ولی دوباره تحلیل هایی که میکنن میگن که نه، این تو همین 3 ماهه اول سال اینا قادر خواهند بود که حتی کریمه را هم پس بگیرن. حالا باید منتظر شد و دید که آیا واقعا تا کجا پیش میره، آیا روسیه میتونه توان این رو داره که این 300 هزار نیرو رو اضافه کنه یا نه. باید منتظر شد و دید. ولی به هر حال آقای عابد از حضورت سپاسگزارم. میدونم که جمعه است و پیدی و شما باید بری به گرفتاری های حقوق کارگرها بپردازی، چه که ما هم یادت نره. به حال ممنون و متشکر از شما و سپاس و صد سپاس از همه مهرت و حضورت. ممنونم، باستان صمیمانه تشکر میکنم.
سپاس و بدرود و امید بهبودی کامل شما.
ممنونم از سپاس گذارم. مرسی. خب شنیدیم فرمایشات آقای آلبرتو، امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشه. نکته جالبی که باز به نظرم رسید تو این ماجرا به عرضت برسونم، تغییر رویه بی بی سیه. بی بی سی مثل دفعات گذشته عمل نمیکنه. نمیدونیم و نمیتونیم و ما نمیتونیم اینا رو بگیم چند نفر بودن، ما نمیدونیم واقعا صحتش مورد تایید و وثوق نیست، از این حرفا نمیزنه. این بار در رقابت با ایران اینترنشنال پشت مردم ایستاده. این نمیدونم آیا سیاست کلی انگلیس هاست یا اینکه واقعا نه، بازم همون بچه‌هایی که اونجا هستن سر خود دارن یه کاری رو میکنن. ولی این تفاوت فاحش رو میشه دید. گفتم اون چیزی که معلومه و معینه، نه مردم و نه حکومت هیچ کدام دیگر به ماجرای پیش از مهسا بر نمیگرده. این نکته بسیار بسیار خوب و مفیدی بود و این اعتراضات چنین کمکی رو کرد. واسم از تک تک شما نازنینان سپاسگزارم، از مهرت تشکر میکنم و متاسفم که شرایط جسمیم به اجازه نمیده که بیش از این در خدمت شما باشم. فعلا این برنامه های جمعه رو که همراه شما بودم نمیتونم اجرا کنم، برای اینکه به مثل اینکه میشینم تمام پاهم ورم میکنه. نمیدونم این مشکل از کجاست، ولی به هر حال مشکلیست، امیدوارم زودتر حل بشه. بازم ممنون، سپاسگزارم، متشکرم. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. به هر حال این رسانه با همت شما به اینجا رسیده و از این به بعد هم نیاز به شما داره. ممنون.